تحریف داشته باشن از صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان، که یک نمونه رو آقای رفاعی اشاره کردن که در تکذیبیه وزیر امور خارجه کشورمون هم بلافاصله بود و منتشر شد، و البته متاسفانه اون رسانه‌ها برای اینکه اهداف خودشون رو دنبال می‌کنن این تکذیبیه‌ها رو نمی‌بینن و تلاش می‌کنن به شکل دیگری همون محورها رو دنبال کنن. و البته خبر تلخ حادثه‌ای که در طبس اتفاق افتاده و اشاره کردن آقای رفاعی که حتی از این آب گلالود هم میخوان یک ماهی بگیرن و با هر چسبی هم بگیم نمیچسبه، اون چه که در طبس اتفاق افتاده داغی که بر دل همه مردم ایران هست، نه فقط خراسانی های عزیز در خراسان جنوبی و طبسی های عزیز، همه ایرانیان این روزها داغدار اتفاقی هستن که در طبس افتاده و نمیدونه اصلا چه ربطی داره به 1401 و عزیزانی که در 1401 شهدای فتنه 1401 بودن و جنایتکارانی که در 1401 چه کردن در داخل کشور ایران و در خارج از مرزها علیه مردم ایران. حالا به طور اتفاقی همزمان شده این دو اتفاق و نتونستن در چند روز اخیر در سالگرد فتنه بهره خودشون رو ببرن و میخوان از هر خلاصه راهی یک مسیری ایجاد کنن تا بتونن حرفای خودشون رو بزنن. رسیدیم به بخش موج و اولین بخش کارشناسی دیدبان امروز. موج. آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس ارشد رسانه، در این بخش از دیدبان با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای البرزی. ما مدت ها بود که بیقرار شنیدن صدای شما بودیم.
سلامت باشید. نظر لطف شما هست. در خدمت شما هست.
البته ما در رادیو تبیین خدمت جناب عالی هستیم و در برنامه دیدبان نگاهی داریم به اونچه که رسانه ها در قالب تکنیک های رسانه ای دنبال میکنن. برخی از محورها رو در بخش من عرض کردم، فکر کنم شنونده بودید جناب علی. رسانه ها این اهداف خودشون رو در روزهای اخیر از طریق چه روش ها و چه تکنیک هایی دنبال میکنن؟
بله، من خدمت عزیزان شنونده رادیو تبیینم عرض سلام دارم. ببینید، در واقع رسانه های بیگانه ای که در واقع محور کلانی دارن که معمولاً با توجه به اون به جمع‌آوری و انتشار اخبار می‌پردازن، که بحث سیاه نمایی هست و بحث نامیدسازی و نشون دادن ناکارآمد، نشون دادن دستگاه های حاکمیتی و در واقع دولتی کشور ما، و معمولا اینها رو در دستور کار خودشون قرار دادن. حادثه در واقع تلخی که در معدن طبس اتفاق افتاد و عزیزان بسیاری در کشور داغدار شدن، کل ملت ایران همونطور که فرمودید غمگین این موضوع هستن، اما در واقع رسانه های بیگانه بالاخره از هر موضوعی که در کشور ما اتفاق میفته به دنبال اون هستن که بتوانن ابتدا در واقع موضوع رو تحریف کنن، ماساژ پیام بدن و بتوانن روی اذهان مردم و افکار عمومی در واقع تاثیر بذارن. و در واقع این دو سه روز که ما افکار رو پیگیری میکنیم، بحث این که این حادثه‌ای که اتفاق افتاد و دستوراتی که مسئولین کشورمون صادر کردن، سفرهایی که به این منطقه داشتن و تلاشهایی شد که بتوانن در واقع عزیزانی که محبوس هستن، حالا محبوسان احتمالی رو نجات بدن و اون کسانی رو که میتونن حداقل کمترین کاری بکنن برای کسانی که داغ دیدن اقداماتی انجام بدن، در مورد این موضوع در واقع سکوت میکنن و خط خبریشون اینه که روند در واقع کار کن پیش میره و امدادرسانی مثلا کند هست و سعی میکنن در واقع کود در واقع در دست خودشون بگیرن و بتونن اون اهداف کلانی که برای خودشون تعریف کردن همزمان با اون پیش برن. متاسفانه حادثه معدن طبس همراه با روز بازگشایی مدارس هم بود.
بله.
و اتفاقی بود که خیلی مردم رو غمناک کرد. مسئولین اقدامات خودشون رو سعی کردن که انجام بدن، اما در رسانه‌های بیگانه معمولاً سعی میشه که اون بخش‌های مورد توجه قرار بگیره و نسبت به موضوعاتی در واقع سکوت بشه. موضوع معدن طبس همزمان شد با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه و خود جنوب لبنان رو بارها در واقع بمباران کردن و بیش از 500 نفر هم در لبنان شهید شدن.
بله.
اما نکته ای که در رسانه‌های بیگانه دارن روش تمرکز میکنن، به جایی که بیان در واقع واقعیت ماجرا رو توضیح بدن و این تجاوز وحشیانه رو بهش بپردازن، یا اون اقداماتی که در مورد پیجرها اتفاق افتاد و در واقع خیلی از افراد بیگناه زخمی و شهید شدن، در واقع این خط رو میرن که اینها در واقع اگر بمباران میکنن مناطق مسکونی رو دنبال مثلا اعضای حزب الله هستن، به دنبال میرن که اعضای حزب الله رو از مردم جدا کنن و به نوعی خبررسانی میکنن که یک حقی رو برای رژیم صهیونیستی قائل بشن که این اقدامات وحشیانه رو داره انجام میده. در واقع در رسانه های دیگان معمولا این اتفاق میافته، یعنی استاندارد دوگانه‌ای که اینها دارن در واقع در مورد غزه و فلسطین معمولا در سطح رسانه های جریان صلح حرکت میکنن و هیچ تفاوتی با رسانه های رژیم صهیونیستی ما در اینا نمیبینیم. در واقع رسانه های دیگانه دارن همون خطی رو میدن که کانال های تلویزیونی رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن، دقیقا بر هم منطبقن و وحشیگری رژیم صهیونیستی و این تعداد افرادی که شهید شده رو سعی میکنن خیلی کم بهش بپردازن و بیشتر در واقع رژیم صهیونیستی رو عقب جانب دارن در واقع نشون میدن. اما وقتی که ما رسانه های دنیا رو بسط میکنیم، رسانه های منطقه‌ای، جریان مقاومت و غیره، نشون میده که در واقع این چیزی که تحریفی که در رسانه های بیگانه داره اتفاق میفته این نیست. هم در واقع دارن مدیریت تصویر میکنن، از طرف دیگه در واقع اقدامات حزب الله لبنان و حملاتی هم که در واقع در پاسخش دارن انجام میدن نسبت به این هم سعی کردن در واقع بازی که نوعی حرکت کنن که تصاویر رو مدیریت کنن و پاسخهای در واقع حزب الله لبنان رو هم بعضی موقع سانسور میکنن و تو خط خودشون به دنبال این هستن که در واقع هم موضوع رو حق به جانب رژیم صهیونیستی نشون بدن و هم اگر حزب الله لبنان اقداماتی انجام میده و باعث شده که در واقع صهیونیست‌های شهرک نشین در واقع از ترس خودشون به پناهگاه بله. برن یا تلفاتی بدن، اینها رو هم سانسور کرده و تحریف
میکنم. بله. آقای دکتر ما حدودا یک دو دقیقه فرصت داریم، عناوین تکنیکال هم اگر با هم مرور بکنیم خیلی خوبه.
بله بفهم. عناوین
تکنیکایی که رسانه ها معمولا به کار میبرند در بله. پیشبرد اهداف خودشون، همون چه که جناب عالی هم تحلیل کردین در این بخش، البته ما میدونید که به روایت رنگ ها رو در دیدبان داریم و بله. هر روز یکی از تکنیک ها رو بهش میپردازیم بر اساس رصدی که انجام شده و تحلیلی که همکار نما داشتن در بخش سردبیری دیدبان. اون چه که در موردش صحبت کردیم، جناب عالی توضیح دادید، خبرهایی که در بخش ما مرور کردیم، چند تکنیک به این روش ها میخوره و در این قالب این تکنیک ها میتونیم رفتارهای رسانه ها رو تعریف کنیم، از جمله تکنیک واقعیت مجهول، آرامش سخت و همچنین تکنیک اشقه که در مورد هر کدوم از نگر جناب عالی نکته تکمیلی داشته باشید استفاده میکنیم.
بله، ببینید تکنیک هایی که در واقع در رسانه های بیگانه استفاده میشه به دنبال اینن که در پوشش خبری خودشون معمولا اون بحث کوچک نمایی و سکوت و تکنیک هایی که بتونن موضوع رو تحریف بکنن و در واقع بتوانند از یک موضوعی که در میدان اتفاق میفته یک موضوع دیگه‌ای رو به ذهن در واقع مخاطب بیارن.
بله.
مثلا در واقع در تکنیک‌های جدیدی که اینها انجام میدن، در واقع با ماساژ پیام به دنبال این هستن که تصویر و در واقع پیام رو به نوعی مدیریت بکنن که یک تحریفی در ذهن مخاطب اتفاق بیفته.
بله.
ما در واقع بارها شاهد این بودیم، در شوفان رفتا هم همینطور بود، در وعده صادق هم همینطور بود، در واقع حملاتی که جریان مقاومت انجام داد یا حملهی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد و ضرباتی که رژیم صهیونیستی در واقع خورد، ما دیدیم که این تصاویر خیلی به صورت قطره چکانی در واقع در رسانه های مطرح شد.
بله.
اما در مقابلش وقتی خودشون یک اقدامی انجام میدن برای اینکه بتوانن ایجاد ترس بکنن در ذهن مخاطب و مخاطب رو ناامید بکنن نسبت به آینده، میان با یک بزرگنمایی در واقع به موضوع میپردازن.
بله. 30 ثانیه نکته پایانی.
نکته پایانی اینه که ما باید مراقب باشیم که در حباب فیلتر رسانه های بیگانه مخاطب گیر نکنه، یعنی مخاطبی که به سایر رسانه ها سر نمیزنه، فقط منبع پیامش رسانه های مهاجر هستن. ممکنه در یک اتاق پژواکی گیر کنه که هر چی این رسانه ها بیان بکنن فکر کنه اینا واقعی است، در صورتی که این اتاق رو بشکنه و بیاد بیرون و همه رسانه ها رو به طور جامعه نگاه
بکنید تا بتونه با اون پیام درست دست بده. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر البرزی، ولی باید بشینیم با هم دیگه در مورد ماساژ پیام بیشتر صحبت کنیم. ممنون از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار. اما همونطور که در خلال گفتگو با دکتر البرزی اشاره کردم، اون چه که در موضوعات امروز بهشون پرداختیم و تکنیک‌های رسانه‌ای که دنبال می‌کنن در سه تکنیک می‌گنجه، تکنیک اشقه، آرامش سخت و واقعیت مجهول، که در روایت رنگ‌ها نگاهی داریم به تکنیک اشقه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
اشقه یک گیاه محبوب در تزیین باغ‌ها و باغچه هاست، یک گیاه روینده که زیبایی فضا را چند برابر می کند.
گیاه اشقه همونطور که ملاحظه میکنید یکی از گیاهان رونده هستش که ارتفاع رشدش ممکنه تا چندی متر هم برسه. این گیاه برای پوشش دادن در واقع محیط، برای دور در واقع تنه درختان میتونه خیلی مناسب باشه.
خاصیت گیاه اشقه باعث شده که این جذابیت مورد استفاده رسانه‌ها هم قرار گیرد، تا جایی که تکنیکی کاربردی به این نام ایجاد شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
اشقه یک گیاهی است در این حال که دور درخت این گیاه چسبیده و یک منظره خیلی خوب و دلچسبی رو در واقع برای هر مخاطبی رقم میزنه، اما همزمان داره محتوا و جانمایه اون درخت رو هم میمکه. بعد از یه مدت دور درخت باز میشه، میاد روی زمین به حرکتش ادامه میده. شما دور که نگاه میکنی یه درخت تناور میبینی که خیلی هم محکم سر جاش ایستاده. به محض اینکه میرید کوچکترین بادی بیاد، تکیه بدید و وزنی روی این درخت بیاد، درخت از هم میپاشه. خاصیت اشقه مکیدنه ولی ظاهر رو زیبا نگه داشتنه. خیلی وقتا رسانه ها کارشون همینه، جانمایه و بنمایه ذهنی مخاطب رو میمکند، در حالی که دور ذهنش یک صحنه زیبایی از تصاویر رو اومدن و خلق کردن.
گاهی برای یک سری از خبرها پوششی از خبرهای زیبا ایجاد می کنند. مثلا اینجا
امیری پاس عالیه در محبت مهدی طارمی، دربر و باز هم جایی زد که دروازه‌بان حضور داشت.
جدایی ورزش از سیاست از جمله آمالی است که بسیاری از ورزشکاران و ورزش دوستان را به هم پیوند می‌دهد. ولی این کار شدنی هست؟
چه کسی میگه که ورزش؟ مثلا من بیشتر در مورد فوتبال نمیدار خوندم چند روز،
ضمن این که اصلا جایگاه نظام ها در ورزش نیست. من قبل از که از
و اینا کسایی هستن که جز دغدغه‌های ورزشی دغدغه دیگه‌ای ندارن
و تخصص دارن. سیاستمدارا وقتی که میان تو ورزش باید هزینه‌اش رو بدن.
And some of the politics is very very ugly indeed.
این بازی‌های سیاسی گاه خیلی کثیف می‌شوند.
در حقیقت شاید اینطور به نظر بیاد که به عنوان یک چهره ورزشی قربانی یک اختلاف سیاسی شد بین مجلس و دولت. اما اونچه که مشخصه کاملا آگاهانه وارد این فرایند شده بود و این ماجرا از انتخابات شورای شهر آغاز شد از سومین دورش.
یا اینجا صحبت درباره موسیقی و آواز یک لایه زیبا برای بحث سیاسی است.
در سالهای اخیر آثار متنوعی رو در حمایت از جنبش آزادی‌خواهی مردم منتشر کرده.
کنار شعله تهدید نباید عشق و پرپر کرد.
My brother, my sister, Pete Illuminati, in the name of God.
کم مکی نشیرمون تو جهان غریبمون کرد.
فرق بین گشنه و سیر
یکی میگفت بعضی از این ترانه ها مردم رو میشورانه. من بهش پاسخ دادم که نه، این مردم هستن که ما رو میشورانن.
هستن دو ملت درخشان نشن، نشون آدمیت نیست لباس برتن، نمیشه کسی رو.
در شگرد عشقه هرچه لایه پوششی هنرمندانه تر ایجاد شود، معنای اصلی بهتر منتقل می شود. دکتر علیرضا داوودی توضیح می دهد.
شما می بینید که بسیاری از شبکه ها موقعی که می خوان پیام های خاصشون رو به مخاطب منتقل کنن، از مجری های خانم استفاده می کنن، با دیزاین های مشخص، با آرایش مشخص، با تیپ مشخص، با حتی نحوه فرم در ارائه کلام مشخص، با حرکت دوربین مشخص. مخاطب وقتی که دور ذهنش رو یک تصویر زیبا در واقع گرفته، متوجه نیست که چه چیزهایی داره ازش گرفته میشه و داره آرام آرام و چقدر ظریف و نرم این فرمت ذهنی مخاطب رو میمکه. جایی که شما میبینید که مثلا راجع به سیاه ترین موضوعات در یک کشور میخوان حرف بزنن، میان صحبت میکنن در حالی که یکی از بهترین مجریهاشون رو آوردن گذاشتن. به از ذهن مخاطب به واسطه این فرمتی که ایجاد کردن میاد اعتبار نسبت به دولت یا حاکمیت یا هر چیز دیگه ای رو میگیره. اصطلاحاً به این بخشش در عملیات روانی میگن اعتبار زدایی. این اعتبار رو از ذهن مخاطب میگیره، جایگزین اون اعتباری که گرفته اعتبارات جدید رو ایجاد میکنه و نهایتاً مخاطب به این جنبندگی میرسه که این چیزی که فهم کرده خیلی مهمه. اون رسانه و اون در واقع مجری میرن، تایمشون تمام، از دور ذهن مخاطب باز شدن اما داخل ذهن خالی کرد. کوچکترین خبر یا جمله‌ای به ذهن مخاطب بخوره فرو می‌ریزه راجع به هر آن چیزی که مثلا مرتبط با اعتبار دولت یا حاکمیت تلقی میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
خب همونطور که قبل از روایت رنگ ها عرض کردم، اون چه که در برنامه امروز دربارش صحبت کردیم موضوعات خبری که رسانه ها در یکی دو روز اخیر مورد توجه خودشون قرار دادن در قالب سه تکنیک می گنجه، یعنی با این سه روش اهداف خودشون رو در خبر رسانی ها دنبال می کنن: تکنیک واقعیت مجهول، آرامش سخت و اشق. سه تکنیکی هست که این روش ها و در این قالب می گنجه که در روایت رنگ ها اشق رو بیشتر دربارش شنیدیم، که تلاش میشه در یک قالبی و با یک لایه به تعبیری زیبا برای موضوعات سیاسی استفاده بشه. تو پرانتز بگم اشقه یک گیاه محبوب در تزیین باغ و باغچه است که زیبایی فضا رو چند برابر میکنه و از همین منظر این تکنیک این نام بهش اختصاص پیدا کرده که هرچه لایه پوشش هنرمندانه تر داشته باشه، معنای اصلی بهتر به مخاطب منتقل میشه. اما رسیدیم به بخش معرفی کتاب، که در این بخش میخوایم که معرفی چند کتاب در حوزه رسانه ها رو هم تقدیم شما بکنیم. تو پرانتز باز بگم که روایت رنگ ها هم عنوان کتابی هست که ما در رادیو تبیین به اون میپردازیم در دیدبان. اما آقای دکتر قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه، با ما همراه هستن در بخش معرفی کتاب. سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضور آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا ما یک زمان خیلی کوتاهی امروز داریم، حدوداً 3 دقیقه.
بله،
خدمت شما هستیم و معرفی کتاب.
خواهش میکنم آقای حسینی، من کتابی رو معرفی میکنم به شنوندگان عزیزمون که اسمش هست مدیریت رسانه. نویسندگان این کتاب طاهر روشندل و سید مهدی شریفی و چند عزیز دیگه هستند. این کتاب به نوعی، حالا با توجه به اینکه مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران هم منتشرش کرده، در حوزه کتب آکادمیک و دانشگاهی یکی از کتبی است که بسیار کاربردی است برای عزیزانی که دوست دارن به صورت تخصصی رشته رسانه رو بشناسن و به نوعی ارتباط خاصی با اساتید و کسانی که صاحب نظر هستن در رسانه میتونن از این حوزه استفاده بکنن. رویکردهای خیلی خوبی توی این کتاب اومده. عرضم به خدمتتون تاریخ چاپش کتاب جدید هست و صفحات این کتاب هم 285 صفحه است که برای مخاطب بسیار کاربردیه. کتاب دیگه رو خدمت عزیزان معرفی میکنم. به نوعی این کتاب در زمینه‌های حقوقی، ببینید الان بخشی از عزیزان شنونده‌ای که دارن معرفی کتاب رو میشنوند در حوزه‌های رسانه ممکنه که دچار مسائل حقوقی بشن، به خصوص تو حوزه تبلیغات و مالکیت‌های معنوی و مادی که مختص کالاها، خدمات و به نوعی موضوعاتی میشه که تولید یک فرده. لذا ممکنه در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای دچار مسائل حقوقی بشن که کتابی تألیف شده توسط سرکار خانم سید زهرا موسوی تحت عنوان حقوق رسانه. این کتاب به نوعی تقریبا جزء اولین کتاب‌های منتشره در این حوزه هست و به نوعی یکی از رشته‌های جدید هست که هر چقدر رسانه‌ها تقویت میشن و ذریب نفوذشون در جامعه بیشتر میشه، مسائل حقوقیشون هم پیچیده‌تر میشه. همونطور که مستظرم هستید، یکی از حوزه‌های مهم در مطالعات ارتباط جمعی رسانه‌ها هستن که فعالان حقوق تخصصی ارتباطات مثل مدیران رسانه‌های جمعی، خبرنگاران، روابط عمومی‌ها، روابط بین‌الملل و امور تبلیغات با مبانی حقوق ارتباط جمعی باید آشنا باشن. پس این کتاب رو هم من به عزیزانی که دوست دارن در حوزه مسائل حقوقی، به خصوص چیزهایی که ما تحت عنوان حق مالکیت معنوی و مادی یاد میکنیم ازشون، معرفی میکنم که بتونن عزیزان مطالعه بکنن. فرصت هست من کتاب دیگه یه معرفی کنم؟
یک دقیقه.
در آخرین کتابی که میخوام خدمت معرفی بکنم، یک کتاب هست به نام آرایش رسانه که این آرایش رسانه نویسندگانی داره، من جمله آقای عبدالعلی علی اسکری، اسماعیل ارجمندی، و به نوعی در حوزه سیاست گذاری و طراحی الگوی آرایش رسانه‌ای جمهوری اسلامی میشه از این کتاب استفاده کرد.
بله.
مؤلفین کتاب هم اشاره کردن در تألیف این کتاب از دانش غرب هم استفاده شده و نسخه ای که پاسخگوی نیازهای متفاوت رسانه ما نیست، اما برای اینکه بتونیم اون سرابی که رسانه‌های غربی درست می‌کنند و الزاماً تسلطی که اینها بر زیرساخت فعال رسانه‌ای و دانش رسانه دارن میتونه راهزن حقیقت باشه و برای اینکه این سره از ناصر شناخته بشه، این کتاب آرایش رسانه‌ای که بیشتر معطوف به فعالیت شبکه‌های رسانه‌ای خارج از کشور به خصوص ماند هست، میشه از این کتاب هم استفاده کرد. مجدد معرفی میکنم آرایش رسانه‌ای به قلم آقایان عبدالعلی علی اسکری و اسماعیل ارجمندی.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. ممنونم آقای قنبری. سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدار. زمان اون محدود هست، به بخش پایانی برنامه رسیدیم و نگاه کارشناسی که در نقاب قاب خواهیم داشت.
نقاب قاب.
خانم دکتر تحمینه بختیاری، کارشناس مسائل بین الملل و از فعالان رسانه در این بخش با ما همراه هستند. خانم بختیاری سلام، روز بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
ممنون از همراهیتون. ما 6 دقیقه خدمت سرکار عالی هستیم. نقاب رو برداریم از روی قاب رسانه ها و اینکه پشت پرده فعالیت های رسانه ها در اکتور زخیر چه تحلیل های سیاسی و چه اهداف سیاسی وجود داره.
بله. در روزهای اخیر حداقل در 24 ساعت گذشته یک سخط تخریبی در واقع منسجم علیه ایران رو ما از رسانه های غربی شاهد هستیم. خب یعنی واقف هستیم که آقای پزشکیان در نیویورک هستن و مفاهیم و مباحثی که مطرح کردن رو در واقع غیر واقع نمایی مطرح کردن رسانه ها و با اغراق و مبالغه به شایعه پراکنده در مورد آنچه در واقع در این نیویورک میگذره مطرح کردن. یکی از مباحث که مطرح کردن بحث این که با رژیم صهیونیستی مباحث آقای پزشکیان رو تحریف کردن و نوعی اون رو به مبالغه و در مورد اظهارات مبالغه کردن، اغراق کردن. و نکته دوم در مورد همچنان بر بحث موشک‌های بالستیک و صادرات اسلحه توسط ایران هم در واقع و اون بر اون مسیر هم حرکت می‌کردن. مسیر سومی که در واقع بیشتر چند در 24 ساعت گذشته به دستکاری اطلاعات پرداختن، مباحث مربوط به قضیه طبس بود، یعنی معدن طبس که در واقع در اون زمین هم به شایع سازی، شایع پراکنی جعل اخبار و تحریف واقعیت اقدام کردن. در واقع این غیریت سازی و القا، یعنی حوادث جنوب لبنان رو در مقابل تحولات طبس قرار دادن و یک نوع غیریت سازی از اخبار رو ما در رسانه های بیگانه شاهد بودیم که بیشتر به دنبال در واقع این رسانه ها در واقع یک جنگ رسانه‌ای را انداختن علیه ایران و به دنبال تحت تأثیر قرار دادن مخاطب ایرانی هستن. در واقع اکثر فعالان رسانه های بیگانه کارشناسان عملیات روانی، متخصصان تبلیغاتی هستند که در واقع هدف اصلی و هسته پیامشون مقابله با محور مقاومته. در واقع آنچه که محور مقاومت ارزش میدونه رو اونا به ارزش القا میکنن و سعی میکنن تا با این روی کرد، یعنی با که ستا در واقع نوک پیکان داره، یعنی خبر جعلی، تحلیل واقعیت و ارائه اطلاعات مضر، در واقع ذهن ایرانی رو در مورد اونچه در واقع اتفاق میفته مخدوش کنن.
بله،
اونچه که در واقع ما در هدف اصلی رو کرده رسانه های بیگانه در واقع اثر گذاری روی سواد و شناخت مخاطبان هست، یعنی با هدف ایجاد ابهام و شکل دهی به نگرش اونها هستن که در مواردی با توجه به اینکه برخی از مخاطبین اعتماد میکنن به این رسانه ها نتایج خوبی هم به بار نمیاره. مهم شناخت این رسانه هاست و اینکه این رسانه ها قطعا منافع ملی ما رو در نظر ندارن و وقتی مباحث فرزن متعلق به سلاح های بالستیک رو مطرح میکنن دنبال اهداف مثبتی نیستن و در واقع تشویش از هان عمومی هدف اصلی این رسانه ها هست. اون خط خبری که ما میبینیم دقیقا دنبال میکنن، میبینیم که یکی بیقرار کردن و ناآرام کردن ذهن مخاطب هست. حالا چه مباحث اقتصادی رو مطرح میکنن که همچنان گرونی معیشت رو این خط سوار میشن، یا مباحث اجتماعی رو مطرح میکنن، یا حداقل حوادث تاسف‌آوری مثل معدن طبس رو مطرح میکنن، در واقع دنبال این نیستن که اطلاع رسانی دقیق، واقع بینانه و در واقع مبتنی بر انصاف رو مطرح کنن، بلکه به دنبال برهم زدن آرامش ذهنی مخاطب و ارائه اطلاعات مضر و مخرب یا خبر جعلی هستن. یعنی اون اطلاعاتی که رسانه ها در واقع میدن با تکنیک و تاکتیک های مختلفی که در واقع ارائه میدن، میخوان تا ذهن و قلب مخاطب رو تسخیر کنن و در واقع میشه گفت که این فرایند هایی که رسانه های غرب پیش گرفتن یک نوع جنگ شناختی هست که اگه مخاطبان درباره این فرایند های جنگ مسلط نباشن به راحتی میتونن در دام و تله این رسانه ها گرفتار بشن.
بله بفهمید. بله. ما حدودا یک دقیقه خدمت شما هستیم. میشه یک دقیقه جمع‌بندی کنیم؟
مهمه که اگه ما بتونیم شگردای رسانه غربی رو بشناسیم، یعنی شناخت شگردای رسانه غربی برای اثرگذاری روی ذهن مخاطب رو بشناسیم، میفهمیم که در واقع خیلی، یعنی اگه مخاطب متوجه این شگرد بشه، این شناخت منجر میشه که عملا این ترفندایی که به کار میبرن خونسا بشه.
نکته خانم وقتی میخوام تو این یک دقیقه پایینه بفرمایید، این تکنیک ها یک بحث هست، این که چه هدف سیاسی پس پرده این تکنیک ها هم بله. وجود داره نکته دیگری است.
بله، ببینید ما اگه بخوایم فقط هدف رو بررسی کنیم، خب قطعا هدفشون تسلط بر ذهن مخاطب و تغییر نگرش و بینش و باورهای مخاطب هست. یعنی در واقع ایجاد شکاف بین دولت ملت هدف قایه این رسانه ها هست، چون زمانی که بتونن شکاف بندازن بین حاکمیت و مردم، به راحتی میتونن عملیات نفوذشون رو انجام بدن و با عملیات نفوذ به صورت میتونن در واقع بدون اینکه خاک رو تسخیر کنن و از خان رو تسخیر کنن و با تسخیر ذهن ها میتونن بر اونها حکومت کنن. در واقع الان مصداق بارز تفرقه بیانداز و حکومت کن رو رسانه های بیگانه دارن. بله. در واقع دارن این ترفنده به کار مرن.